سلام، ساعت ده شب به وقت کابل است. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR میگوید که در سال گذشته به بیش از 500 شرکت کوچک و متوسط تجارتی که اکثر از سوی زنان در افغانستان اداره می شوند کمک کرده است. بخش افغانستان این کمیشنری در خبرنامه خود در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که قرضه های کوچک به مالکان این شرکت ها کمک می کند تا وابستگی خود به کمک های بشری را کاهش دهند. از این کمک ملل متحد برای زنان در حال خبر داده می شود که با برگشت طالبان به قدرت صدها هزار زن و دختر از آموزش و کار در افغانستان منع شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که رکود اقتصادی، کاهش فرصتهای کاری و زمستان کنونی میلیون ها نفر را در افغانستان متاثر کرده. اعلامیه امروز این کمیته می گوید که با وجود کاهش میزان درگیری ها در این اواخر افغانستان به علت جنگ در چندین دهه گذشته با بحران بشری روبروست. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید آفتهای طبیعی، عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی سطح نیازمندی های بشری را در افغانستان بلند برده. این کمیته گفته که افغانستان برای مقابله با این چالش ها پیچیده و کاهش رنج مردم به یک راه حل دراز مدت نیاز دارد. مقام های اوکراین می گویند در حمله شب گذشته به شهر خارکیف از سوی روسیه چندین ساختمان رهایشی، یک کلینیک، یک هتل و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی تخریب شدند. در این حال مقامات روسی گفتند که در نتیجه حمله مزنون دیروز اوکراین بر شهر بلگرود روسیه 24 نفر کشته شدند. شاروال خارکیف در یک پیام به تلگرام بدون جزئیات بیشتر نوشت که حمله نیروهای روسی بر این شهر 16 قربانی به جای مانده، اما دفتر سارنوال اوکراین گفته که 26 تن در نتیجه این حمله زخمی شدند. وزیر خارجه اوکراین گفته که یک خبرنگار بریتانیایی نیز در بین زخمی شده هاست. یک راکت با هتل 5 ستاره قصر خارکیف اصابت کرده. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین پنداشته می شه. و بازی کرکت بیستاوره میان تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی هم اکنون جریان دارد. تیم ملی کرکت امارات متحده عربی قرعه را برنده شد و انتخاب کرد که بتینگ یا توپزنی کند. این تیم توانست که 166 دوش را با از دست دادن 7 بازیکنش انجام دهد. افغانستان برای تعقیب 167 دوش اکنون 132 دوش را انجام داده، اما 9 بازیکنش را از دست داده است. افغانستان به 35 دوش نیاز دارد و 11 توپان هنوز باقی می باشد. این دومین بازی در سلسله مسابقات بیستاوره میان دو تیم است که در میدان شارجه برگزار شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که بیشتر عملیات دو سال گذشته در افغانستان از سوی اتباع پاکستان و تاجیکستان انجام شدند.
لسبون تاجیکستانی اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع ښکېږو.
در ادامه از وضعیت دگرباشان جنسیتی افغان در حاکمیت طالبان گزارش داریم. یکی از این دگرباشان میگوید
متاسفانه ما باید به خاطر از اینکه دگرباش هستیم و هویت جنسی ما را خود انتخاب نکردیم زیر دیوار 4 متر و یا هم سنگسار شویم و یا هم به گونه مرموز مثل عبیدی کشته شویم.
همچنان مشنوید شما را از خبرنگاران افغان گزارش سالانی مرکز خبرنگاران افغانستان را در مورد وضعیت بد خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان تایید میکنند. در مسائل منطقه و جهان اظهارات اخیر صدر اعظم اسرائیل را در مورد جنگ در نوار غزه با شما شریک خواهیم ساخت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شبتون بخیر. فرشته نگاستم، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده که عملات انجام شده در 2 سال گذشته در افغانستان را اتباعی پاکستانی و تاجیکستانی انجام دادند. محمد یعقوب مجاهد امروز در یک نشست خبری گفت که در این عملات مساجد، علمای دینی و تجمعات مردمی بیشتر هدف قرار داده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در تمام حملات صورت گرفته در داخل افغانستان از اتباع خارجی به ویژه اتباع تاجیکستان و پاکستان کار گرفته شده است. مجاهد در نشستی که به روز یکشنبه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در کابل برگزار شده بود گفته است نمی شود گفت که در این کار حکومت های این کشورها هم دست دارند یا نه.
چه با افغانستان که کم بریدونه پا مساجد و خانقا و دینی علمای کرام و
در افغانستان حملاتی که بالای مساجد، خانقاها، عالمان دینی و تجمعات مردمی انجام شده در همه آنان از اتباع خارجی به خصوص اتباع تاجیکستان کار گرفته شده است. دهها اتباع تاجیکستانی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی ما کشته شدند و دهها تن دیگرشان زنده بازداشت شدند. همین گونه به درجه دوم در تنظیم بسیاری عملات اتباع پاکستان داخل بودند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و صدها تن دیگر زنده بازداشت شدند.
محمد یعقوب مجاهد اما جزئیات بیشتری را نکرد که این اتباع خارجی از آدرس کدام گروه ها در این حملات دخیل بودند. اما بر اساس یک گزارش تحقیقی بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی که در ماه اسد سال 1400 خورشیدی یعنی حدود 2 هفته پیش از سقوط کابل به دست طالبان نشر شد، نشان می دهد که طالبان گروه انصار الله تاجیکستان را در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان گماشتند. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان ارتباطشان با هر گروه تروریستی را رد کرده بود. محمد یعقوب مجاهد از این کشورها خواست از آمدن این تفنگداران به افغانستان جلوگیری کنند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یک بار دیگر تاکید کرد که مطابق توافقنامه دوحه به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کنند. محمد یعقوب مجاهد به اظهارات مقام‌های حکومت پاکستان که مدعی شدند تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی پناهگاه‌های امنی در خاک افغانستان دارد واکنش نشان داد. او گفت
این که آنان ادعا میکنند که مراکز تی تی پی اینجا موجود است ما آن را رد میکنیم. این که آنان در مورد ما یا افغانستان ادعا میکنند بی جا و بی اساس است. این که چرا این کار را میکنند این پرسش را آنان باید پاسخ دهند.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که پیش از این مقام‌های تاجیکستانی از رفتن تروریستان و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند و حتی از تقویت استحکامات مرزی خود خبر داده بودند. همچنان به شمول رئیس ستاد ارتش پاکستان بسیار از مقام‌های بلندپایه این کشور مدعی‌اند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه‌های امنی دارند و از آنجا حملاتی را در پاکستان انجام می‌دهند. حکومت پاکستان این ادعا را هم کرده که حملاتی که در این اواخر در این کشور انجام شده در بیشتر آنان اتباع افغانستان دخیل بودند. ظاهرا به همین دلیل روابط حکومت طالبان به حکومت پاکستان تیره شده است و به نظر میرسد برای حل این مشکل تلاش ها نیز جریان دارد. روزنامه پاکستانی داون به تازگی نوشته که انتظار می رود ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار در اوایل ماه جنوری به اسلام آباد برود و در آنجا با مقام های استخباراتی و سیاسی پاکستان برای حل مشکلات موجود تلاش کند. رسانه های پاکستانی به روز یکشنبه نیز نوشتند که انتظار می رود هفته جاری ملا فضل‌الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هم به کابل بیاید و یکی از اهداف مهم سفر او نیز حل مشکلات میان طالبان و حکومت پاکستان عنوان شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار از خبرنگاران افغان با اشاره به گزارش سالانه مرکز خبرگزاران یا خبرنگاران افغان در پیمان به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان نقض حقوق خبرنگاران در این کشور تایید می‌کنند. این خبرنگارا به رادیو آزادی ادعا کردند که نیروهای طالبان مانع دسترسی آنها به اطلاعات می‌شوند و با تهدید و خطر بازداشت روبرو هستند. سال لیول جزئیات دارد.
شماری از خبرنگاران با اشاره به گزارش اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان در پیوند با وضعیت خبرنگاران در این کشور نقض حقوق خبرنگاران در افغانستان را تایید می کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای طالبان مانع دسترسی آنان به اطلاعات می شوند و با تهدید و خطر بازداشت هم مواجه هستند. یکی از خبرنگاران در کابل با شرط حفظ هویت و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران هنوز هم به اطلاعات درست دسترسی ندارند و همواره از سوی نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. هنوز هم خبرنگاران نمی توانند که تصویری از سطح شهر و صحبت های با مردم نمی توانند به اینا دسترسی پیدا بکنند. از سوی نیروهای طالبان ممانعت صورت می گیرد و حتی در موارد بودند خبرنگاران بازداشت شدند. نگرانی هایی که ما فعلا در افغانستان داریم به عنوان خبرنگار فعلا فعالیت می کنیم هنوز هم متاسفانه تقریبا پابرجاست.
یک خبرنگار دیگر در یکی از ولایت های افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید که خبرنگاران با سانسور اطلاعات و مشکلات فراوان روبرواند.
در بخش کار رسانه‌ای در افغانستان سانسور اطلاعات وجود داره. رسانه‌های داخلی افغانستان خبرنگارایی که در داخل کار میکنن نمیتونن چیزی که عینی است رو انعکاس بده به خاطر از اینکه سانسور میشه اطلاعات، و اگر خبرنگار سانسور نکنه با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
مرکز خبرنگاران افغانستان به روز جمعه 29 دسامبر در گزارش سالانه اش گفته که در سال 2023 حداقل 168 مورد نقض حقوق خبرنگاران در افغانستان را شامل کشته شدن یک خبرنگار، زخم برداشتن 19 خبرنگار، 87 مورد تهدید و 61 مورد بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده است. به گفته این مرکز، رسانه‌ها در این سال در افغانستان از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونیشان با محدودیت‌های شدید مواجه بودند و حقوقشان به شکل گسترده‌ای نقض شده است. در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که تشدید اعمال فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران با اجرای دستورالعمل‌های مربوط به رسانه‌ها از یک سو باعث کاهش سطح آزادی و استقلال کاری آنها و از سوی دیگر سبب تشدید خودسانسوری و چرخش رسانه‌ها به پوشش رویدادهای بشردوستانه و آموزشی شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل حکومتشان یافته‌های این گزارش را رد کرده است. او گفته که خبرنگاران به دلیل وظایفشان بازداشت نشدند و فشار بر رسانه‌ها وجود ندارد. اما آقای مجاهد اضافه کرده است برخی از رسانه‌هایی که تخطی‌های جدی داشتند و به ادعای او بر ضد منافع ملی و به میل حلقات بیرونی فعالیت می‌کردند تنبیه شدند. این در حال است که نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی نیز نزدیک به دو هفته قبل با نگرانی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان گفت که اخیراً شاهد چند مورد بدرفتاری با خبرنگاران و بازداشت آنها بوده است. گفتنی است که اخیراً روح الله سنگر خبرنگار طلوع نیوز در پروان بعد از دو روز از توقیف طالبان آزاد شد. گزارش ها می رسانند که عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدان در کندهار، ضمیر ظهیر خبرنگار دیگر در پروان و سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی در بازداشت طالبان قرار دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برخی از اعضای جامعه دگرباشان افغان میگویند که پس از کشته شدن یک عضو این جامعه در پاکستان نگرانی هایشان بیشتر شده. چند روز پیش یکی از دگرباشان افغان در شهر پشاور پاکستان کشته شد، اما اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات قتل وی به رسانه ها شریک نشده. برخی از فعالان حقوق دگرباشان یا جامعه LGBTQ+ میگویند که اقلیت دگرباشان افغان در داخل و خارج افغانستان و حتی از سوی جامعه جهانی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. جزئیات را فایزه ابراهیمی دارد.
شماری از دیگر باشان جنسی افغان میگویند که نگرانی وضعیت LGBTQ افغان در افغانستان و کشورهای همسایه هستند. آنان میگویند که به خدمات صحی، کار و حمایت‌های اجتماعی دسترسی ندارند و از حقوقشان محروم هستند. این در حالی است که بر روز سه‌شنبه هفته گذشته 26 دسامبر یکی از دیگر باشان جنسی افغان به نام عبیدی در شهر پشاور پاکستان کشته شده است و این موضوع بر نگرانی دیگر باشان جنسی افغان افزوده است. چگونگی قتل او تا به حال رسانه‌ای نشده است. یک دیگر باش جنسی افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید که او و عبیدی یک سال پیش به دلیل فشارها و تهدیدات از افغانستان به پاکستان آمدند که عبیدی چند روز پیش کشته شد و او نیز در اینجا وضعیت خوبی ندارد. او از نهادهای حقوق بشری میخواهد که به وضعیت دیگر باشان جنسی افغان در داخل و کشورهای همسایه توجه کنند تا آنان نیز زندگی راحت داشته باشند.
وضعیت ما بالکل خوب نیست، وضعیت ما سیف نیست، وضعیت ما بسیار خراب است، چون این دکت ما زبردستی میشه، مویه ما سر ما کنچی میشه، لطو کوب میشیم، این تو کشته میشیم، ما آخر تانه که بریم اوجا چیز کنیم سرزوا بگیم که این تو تانه بریم که بگیم که ما این تو ما ریالت کوب میکنن، که ما زور زبردستی میکنن، که ما جنسی تیره میکنن، و با میگن میگه که تانه شما رفتی ما شما را میکشیم یا چیز میکنیم، ما را اختار میتن، ما مجبور میشیم، ما مجبور میشیم که اونجا تانه نبریم.
در همین حال مهره بارگزه، یک فعال حقوق دیگر باشان جنسی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که LGBTQ ها یا دیگر باشان جنسی نه تنها در افغانستان بلکه پس از فرار در کشورهای همسایه نیز در وضعیت بد به سر میبرند و این قابل نگرانی است.
متاسفانه ما باید به خاطر از اینکه دیگر باش هستیم و هویت جنسی ما را خود انتخاب نکردیم، زیر دیوار 4 متر و یا هم سنگسار شویم و یا هم به گونی مرموز مثل عبیدی کشته شویم. و این وحشتناک است که هنوز نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و جامعه جهانی بیشتر ما در قبال این وضعیت خاموش هستند.
از سوی هم آرتمیس اکبری، مسئول سازمان دیگر باشان جنسیتی افغان که مرکز آن در شهر برنوی چک است، میگوید که این سازمان به روز شنبه 30 دسامبر در نامه‌ای به سازمان ملل متحد از یاد نشدن موضوع LGBTQ های افغان در قطعنامه 27-21 شورای امنیت این سازمان ابراز نگرانی کردند. اما در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه عمومی به موضوع تامین حقوق اقلیت‌ها در افغانستان اشاره شده است. آقای اکبری با نگرانی از وضعیت دیگر باشان جنسی افغان در داخل و بیرون از افغانستان میگوید که این جامعه مورد بی‌توجهی قرار میگیرند.
امسال ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا بارها به وضعیت جامعه LGBT توی افغانستان اشاره کردیم، اما چیزی که دردناک هست اینه که حمایت اونها فقط در کلمات خلاصه شده و در عمل متاسفانه اقدام عملی و گام عملی متاسفانه برای حمایت از جامعه LGBT بر نداشته و همین باعث شده که جامعه LGBT هم از سمت مردم افغانستان، هم از سمت خانواده، هم از سمت طالبان، از سمت دوستان و هم از سمت جامعه جهانی کامل.
روزنامه بریتانیایی گاردین در ماه اکتبر سال 2020 به نقل از گروه‌های حقوق بشر گزارش داد که طالبان حامد صبوری، محصل دیگرباش رشته طب، را 3 روز پس از بازداشت در کابل کشتند. حکومت طالبان در آن زمان در مورد رویداد کشته شدن حامد صبوری ابراز نظر نکرد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حدود 2 سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که دیگرباش جنسی و همجنسگرایی خلاف ارزش‌های دینی و جامعه است و جلو آن را می‌گیرند. پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 بسیاری از اقلیت‌های جنسیتی و مذهبی با تهدید روبرو هستند که برخی از آنها به دلیل تهدیدات کشور را ترک کردند.
گزارش بود در مورد وضعیت دیگر باشان جنسی یا جنسیتی افغان یا LGBTQ. اما LGBTQ پلاس چیست؟ آرتمیس اکبری از مسئولان یک نهاد جامعه دیگر باشان افغان در بیرون از افغانستان این گونه تشریح می کند.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا، جی یعنی گی مردان همجنسگرا، بی بایسکشوال ها یا دوجنسگرایان کسانی هستند که به دو جنس و یا چندین جنس گرایش جنسی دارند، گرایش جنسی و یا عاطفی دارند، و تی ترنس ها، افراد ترنس به افرادی گفته میشن که در بدو تولد به اونها بر اساس اندام جنسی اونها هویت جنسیتی را نسبت دادن، که اما اونها هویت جنسیتی خودشان را جور دیگر هویت یابی میکنند. کیو که کویرها میشن و سایر افرادی که جامعه LGBTQ پلاس که زیر این چتر رنگین کمانی هستند و زندگی میکنند که هویت‌های جنسی، جنسیتی یا گرایش جنسی متفاوتی با هنجارهای جامعه دارند.
آرتمیس اکبری از مسئولان یک نهاد جامعه دگرباشان افغان در بیرون از افغانستان بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که مناطق مرزی در نزدیکی سرحدات مصر در نوار غزه را دوباره تصرف خواهد کرد. جزئیات در این گزارش.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که صدر اعظم اسرائیل روز شنبه گفت که منطقه حائل موسوم به دهلیز فیلادلفیا که در امتداد سرحدات مصر موقعیت دارد باید زیر کنترل اسرائیل باشد. همزمان با این اظهارات صدر اعظم اسرائیل، اردوی این کشور به عملیات خود در نوار غزه شدت بخشیده و نتانیاهو گفته که جنگ چندین ماه طول خواهد کشید. در این میان خبرگزاری جرمنی گزارش می‌دهد که نیروهای اسرائیل امروز نیز به حملات خود بر چندین هدف در نوار غزه ادامه دادند. باشندگان نوار غزه که در محاصره قرار دارند در روزهای اخیر برای یافتن سرپناه از چندین منطقه فرار کرده بیجا شدند. قوای اسرائیل گفت که تیاره‌های جنگی آنها بالای کسانی که آنها را تروریست می‌خواند در شمال نوار غزه حملات تازه انجام داده و نیروهای زمینی هم در این عملیات سهم گرفتند. نظامیان اسرائیلی از کشف و از بین بردن مواد منفجره در یک کودکستان نیز خبر دادند. گزارش خبرگزاری جرمنی می افزاید که سربازان اسرائیلی طبق گزارش ها بر مراکز گروه تندرو حماس در شهر خان یونس حمله کردند. یک مقام اسرائیلی شام روز گذشته گفت که مراکز استخباراتی حماس هدف قرار داده شد. خبرگزاری جرمنی در یک گزارش دیگر خود می گوید صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ادعا کرده است که از آغاز جنگ به گفته وی بیش از 8000 تروریست در غزه کشته شدند. در این حال مسئولان صحت عامه در نوار غزه که زیر کنترل گروه تندرو حماس است دیروز گفتند که از آغاز جنگ تا کنون بیش از 21650 فلسطینی کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در یک حمله بی سابقه به اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در یک آتش بس موقت که 7 روز طول کشید، چندین نفر از گروگانان به شمول زنان در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی رها شدند، ولی باور بر این است که هنوز هم بیش از 100 گروگان نزد فلسطینی ها در نوار غزه اند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. حال هم میشنوید که اوچا گفته افغانستان در 2023 دومین دریافت کننده بودجه از صندوق مرکزی واکنش اضطراری ملل متحد بوده که به گفته اداره افغانستان در یک سال حدود 53 میلیون دلار کمک دریافت کرده. ای که کمک ها به نیازمندان واقعی در افغانستان رسیده یا نه در گزارش خجسته کبیری میشنوید.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان دومین دریافت کننده بودجه صندوق مرکزی واکنش اضطراری ملل متحد یا CERF در سال 2023 بوده است. اوچا روز شنبه در گزارش گفته که افغانستان در این سال 53 میلیون دلار از بودجه این صندوق دریافت کرده است. با گزارش اوچا افغانستان یک بخش این کمک ها را که شامل 18 میلیون دلار میشد درست زمانی که 7.2 میلیون نفر در افغانستان نمیدانستند وعده غذایی دیشان از کجا خواهد آمد دریافت کرده است. به اساس این گزارش پس از این کمک چشمنداز امنیت غذایی در افغانستان اندک بهبود یافته و شمار افرادی که طبق پیشبینی از نومبر 2023 الی مارچ 2024 نامنی شدید غذایی را تجربه می کردند از 18.3 میلیون به 15.8 میلیون نفر کاهش یافته است. اوچا گفته است با نزدیک شدن زمستان بسیاری از برنامه ها به دلیل کمبود شدید بودجه با اختلال مواجه شدند و افغانستان تنها مبلغ 20 میلیون دلار را از بودجه CRF دریافت کرده است. اما برخی از خانواده های نیازمند از عدم دریافت کمک های سازمان ملل متحد شکایت دارند. ریزگال باشندی کابل که شوهرش را از دست داده و دیگر نانوار در خانه ندارد میگوید تا حال هیچ کمک دریافت نکرده است.
سازمان ملل که کمک میکنه کمک بالا میخورم و دسترسی کسی نمیآید. همت مسلمان صدا هزار بیوه است، یتیم است، غریب است، کجا کسی آگاه نمیشه. اولادکای ما هم کار کردن میتونند، یک گوشه بازار که کار کنند، حال سرشان مکتب خوانده مال که یک جای یک چیزی را کارم کنند نمیمونند، اجازه کار نمیتونند، میدوانند.
سلیم که در ولسوالی مقر ولایت غزنی زندگی میکند بر رادیو آزادی مدعی است که کمک های سازمان ملل متحد به کسانی داده میشود که در نهادهای کمک رسان شناخت داشته باشند.
خود ما آدم که کمک نرسید، چون که نفرم نرسیدیم برادر، انت خودم دکور چند تا اطفال خود دارم، کمک ما واسطه وسیله ما برادر، یک بچه 13 14 ساله که نمور در روز کنجاری پیه در هتل کار مونه، موش حکنی مزار در نمازو مردم قریب اینا بیمین سر بکنم، مردمی که ما میبینیم مردم که واسطه وسیله دار سر بیم مشکل.
او میگوید که سال گذشته روند توزیع کمک ها شفاف بود. در همین حال معصومه باشنده ولایت بامیان بر رادیو آزادی میگوید
خودم در خانه ها کار میکنم و هم کار نیست، مثلا در ماه 4 روز 5 روز 6 روز کار است، پول زیادی هم نمیدن، اما قد میشه یک نان خشک میشه دیگه، نان خشک قد آب جوش میخوریم یا آب سرد میخوریم، پیسه گاز یا پیسه برق نداریم و بیشتر وقت از گاز این تو چیزا استفاده نمیکنیم. دوارم که بتونن کسایی که کمک میکنن مال کمک کنن.
این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP در سال روان اعلام کرد که کمک های خود را به 12 میلیون نیازمند در افغانستان به علت کمبود بودجه قطع کرده است. با گفته این سازمان در جنوری سال روان 13 میلیون نفر در افغانستان کمک میکرد، اما در پی کاهش شدید بودجه در ماه می و سپتامبر فقط به 3 میلیون تن کمک های غذایی اضطراری ارائه کردند. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در برنامه جدید خود برای پاسخگویی به نیازهای بشر دوستانه افغانستان در سال 2024 گفته است که 23.7 میلیون افغان در اولویت نیازمندی به کمک های بشر دوستانه قرار دارند که از این میان 7.3 میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های کمکی قرار خواهند گرفت. او چه افزود که برای کمک به این افراد نیازمند 3.6 میلیارد دلار است.
تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر هم با شما داریم، اما اکنون در گزارش میشنوید که حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که قرضه های آن از شرکت های قراردادی را که قراردادهایشان از حکومت گذشته ناتمام مانده پس از تثبیت پرداخت میکنه. جزئیات دیگر گزارش.
پس از شکایت و خواستهای مکرر شماری از شرکت‌های ساختمانی، کابینه حکومت طالبان فیصله کرده است که پول قراردادی‌هایی را پرداخت می‌کند که پس از تحول سیاسی پروژه‌هایشان نیمه تمام باقی مانده است. وزارت مالی حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است که این پول پس از تثبیت به شرکت‌ها پرداخت خواهد شد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که مسئولان بیشتر شرکت‌ها که با حکومت گذشته قرارداد بسته بودند و حقوقشان برای آن پرداخت نشده بود، پولشان را پس از خواست مسئولان این شرکت‌ها و به هدف تکمیل شدن پروژه‌های عامل منفعه برایشان پرداخت می‌کند. در اعلامیه این هم گفته شده است که بر اساس فیصله کابینه حکومت طالبان با شمول وزارت مالیه یک کمیسیون مشترک از ادارات مختلف دولتی ایجاد شده است تا شرکت‌های ساختمانی را مشخص کند که تا حال 26 شرکت تثبیت شده و پولشان پرداخت خواهد شد. در این حال مسئولان شماری از شرکت‌ها از این اقدام حکومت طالبان استقبال می‌کنند و می‌گویند که آنها در این مورد نشست‌های مکرر با مقام‌های طالبان داشتند. محمد ریاض درمتی رئیس شرکت ساختمانی اقپرست و معاون اتحادیه شرکت‌های ساختمانی و سرک‌سازی ودان می‌گوید اداره‌های دولتی حدود 65 میلیارد افغانی با شرکت های از وین اتحادیه بدهکار هستند.
با ما پروژه های مختلف وجود داشت. یک پروژه ما در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا پروژه سرک لات بود که تقریبا کارهای آن 30% پیش رفته بود، بقیه ناتکمیل مانده بود. پس از بند شدن کد نمبر 20000 در زمان جمهوریت پروژه تمام شرکت ها متوقف گردید. با ما پروژه های مختلف وجود داشت. یک پروژه ما در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا پروژه سرک لات بود که تقریبا کارهای آن 30% پیش رفته بود، بقیه ناتکمیل مانده بود. پس از بند شدن کد نمبر 20000 در زمان جمهوریت پروژه تمام شرکت ها متوقف گردید.
عطا محمد هالوک رئیس اجرایی شرکت ساختمانی هیواد بگرام که در زمان نظام پیشین جمهوریت پروژه ساخت یک شهرک را به نام صنایع غزنوی به قرارداد گرفته بود، بر رادیو آزادی گفت
ما 5-6 شرکت در شهرک صنایع غزنوی با انکشاف ملی قرارداد داشتیم و بعد از تحولات در حدود 1 میلیارد افغانی امرایان ها باقی مانده که متاسفانه تا امروز برای ما حداقل یک وعده سپرده نشده که این مبلغ را چه زمانی برای ما پرداخت می نماید و کارهای باقی مانده را چه وقت به اتمام برسانیم.
این در حال است که پیش از این مالکان شرکت‌های مختلف ساختمانی که در حکومت گذشته پروژه‌ها را به قرارداد گرفته بودند و با حاکمیت دوباره طالبان کار آنها ناتمام باقی مانده بود، با رادیو آزادی گفته بودند که چند بار به اداره‌های مربوطه حکومت طالبان مراجعه کردند، اما تا هنوز پول‌هایشان پرداخت نشده است. تلاش کردیم نظر احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان را بگیریم که پس از این فیصله کابینه‌شان پول‌های شرکت‌های ساختمانی